بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. خب در آیه دوم سوره مبارکه فیل داشتیم بحث میکردیم، سوالاتی رو مطرح کردیم و یک سری جرقه هایی در ذهنها شکل گرفت. امروز میخوام یک مقداری به اون بپردازیم و اگر توفیق بشه مقداری هم به آیه سوم. خب در این آیه میفرماید: الم یجعل کیدهم فی تضلیل. عرض کردیم که این استفهام تقریری تکرار استفهام برای اینکه دو تا مطلب مستقل رو خدای متعال میخواد بفرماید، که گفتیم یکیش خود نقشه کش ها هستند، دوم خود نقشه، که اینجا خدای متعال میخواد بفرماید که ببینید کیفیت فعل پروردگارتان را که با نقشه کش ها و خود نقشه چیکار کرد. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. حالا مفردات این آیه شریفه رو یک بررسی بکنیم. نگاه کنید، الم یجعل، خود واژه جعل خیلی بار معنایی داره. ما در قرآن وقتی با این واژه مواجه میشیم که خدای متعال در آیات مختلفی از همین جعل استفاده کرده، به عنوان مثال و جعل اللیل سکنا، یا و جعل الملائکته رسولا، اگر درست قرائت کرده باشم، زیاد هست. این جعل باید اصلا یکی دو جلسه مستقل فقط رو همین بحث بشه، تا اینکه هر موقع ما با این واژه مواجه شدیم سطحی برخورد نکنیم، گرچه با آیات قرآن نباید کلن سطحی برخورد کرد و متون دینی. خب من میرم از همین لغتنامه و جعله رو میارم. خب این واژه اشبت که لغتنامه التحقیق هست که خدمتشون عرض کردم. اینجا اول میاد یه سری از لغتنامه ها رو بررسی میکنه، مثلا مصباح، مصباح المنیر، بعد مقا یعنی مقایس اللغه، بعد عرض کنم که تا بله میاد و نظر خودش رو اینجا بیان میکنه و تحقیق و ان الاصل الواحد فی هذه الماده هو ما یقرب من التقدیر و تقریر و تدبیر. میگه اون ریشه واحد در این ماده چیه؟ نزدیک است به تقدیر، اندازه گیری، تقریر، ثابت کردن و تدبیر. و یجمعها، همه این سه تا معنا رو جمع میکنه. چی؟ یه دونه معنا، تسییر الشیء علی حالته، این که یک شیئی رو بر یک حالتی انسان سیرورت بده، یعنی حالتش رو عوض بکنه. بعد الخلق و تکوین، یعنی بعد از اینکه خلق شد حالتش رو عوض بکنه. حالا این حالت عوض کردن یا همزمان با خلق صورت میگیره، مثلا وقتی خدای متعال میفرماد و جعل اللیل سکنا، اینجوری نیست که اول شب رو خلق کرده باشه بعد وصف سکونت هم بهش اضافه بشه، نه، این حالت در هنگام خلق صورت گرفت. گاهی اوقات هم هست که بعد از خلق این جعل صورت میگیره، یعنی بعد از زمان تکوین. مثلا این نگاه کنید در اینجا، والذی اخرج المرعى فجعله غصاء. اول خدای متعال خارج میکند مرعا را، چراگاه را، بعد او را حالا تبدیل به یک حالت مثلا خشکی میکنه. یا جائل الملائکت رسولا، همه ملائکه که رسول نیستن، اول ملائکه خلق میشن بعد حالا وصف رسولیت را هم میگیرن. البته اینی که ما میگیم قبل و بعد و اینها، اینا نسبت به ماست. در ساحت خدای سبحان این قبل و بعد زمانی اصلا معنا نداره. خب پس در اینجا وقتی خدای متعال میفرماید که علم یجعل، یعنی حالت کید اونها رو تغییر داد، دگرگون کرد. برای اینکه معنای مقداری بهتر روشن بشه بریم ببینیم کید یعنی چی. من دوباره اینجا کید رو میارم. خب در کید التحقیق میفرماید اصل واحد در این ماده چیه؟ هو تدبیر و فکر حتی یعقبه عمل فی مورد الاضرار علی الغیر. یعنی شما طراحی بکنی تا چی؟ تا اینکه به دنبالش عمل بیاد. یعقبه عمل یعنی اول طراحی بعد اقدام. اقدام چی؟ فی مورد الاضرار علی الغیر، وقتی میخوای ضرر برسونی به دیگری. پس اینجا سه تا قید داریم در کید: یک، تدبیر یعنی طراحی عملیات، دو، العمل خود عملیات، سه، این عملیات باید به ضرر غیر هم باشد. این ستا رو باید در نظر گرفت. خب پس در مانحن فیه که خدای متعال میفرماید کیده هم، یعنی اینا نگاه کن طراحی کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، نقشه کشیده بودن، بعد عملیات رو هم راه انداخته بودن، به قصد اضرار هم بود، اصلا اومده بودن منهدم بکنن کعبه رو، بیت الله الحرام رو. این میشه کید. در فروق و الفروق اللغویه مال ابن هلال عسکری، ابن هلال عسکری اینجا میاد فرق بین خدعه و کید رو میگه. میگه در خدعه لازم نیست حتما اول طراحی صورت گرفته باشه، نه، ممکنه بدون طراحی هم شما بخواید یک ضرری برسونی به دیگری، یه عملیاتی انجام بدید، ولی در کید نه، حتما باید طراحی باشه. بعد میاد فرق بین کید و مکر رو میگه. میگه مکر و کید مترادفن، هم معنا هستن، نزدیک به همن. یعنی چی؟ یعنی ما در کید میگفتیم که طراحی عملیات به ضرر رسان، به ضرر بودن، ضرر رساندن. میگه مکرم همون ستا رو داره، فقط کید قوی تر از مکره. الا ان الکیده، اینجا نگاه کنید، اقوا من المکر، قوی تر از مکره. خب پس اینجا که کید رو به کار برده، یعنی دیگه اینا تمامی زورشون رو زدن، همه قواشون رو آوردن تا اینکه نامی از بیت الله الحرام دیگه نباشه. خب این رو ما قبلا عرض کردیم که رفقا حتما به شأن و نزول این سوره برن نگاه بکنن و تاریخچه اون ابرهه رو، لشکرکشی ابرهه رو ببینن که اصلا انگیزشون چی بوده، تا یک مقداری اینجا روشنتر بتونن مطالب رو دریافت بکنن. خب علم یجعل کیدهم فی تذلیل. خب تذلیل رو هم بخوایم بررسی بکنیم دیگه، من جان نمیخوام اینجا دیگه خیلی معطل بکنم، نشون بدم زلال در مقابل هدایته. اگر کسی در یک مسیری به مقصودش برسه میگن اهتدا، هدایت یافت. اگر به مقصود نرسه میگن گمراه شد، یعنی راه رو گم کرد. معناش اینه. خب اینی که خدای متعال اینجا میفرماید کید آنها را در تذلیل قرار داد، اینجا تعبیر مجازیه. نگاه کنید، فی برای ظرفیت میاد دیگه، یعنی بعد از فی معمولا ظرفه. تذلیل یعنی گمراهی، چگونه ظرف واقع شده، یعنی اینجا تذلیل تشبیه شده به یک ظرفی و اون مشبه به حذف شده، خود مشبه اومده، به این میگن استعاره. پس اینجا این تعبیر استعاره است. یه موقع هست ما میایم میگیم که زلالت مثلا شبیه گمراه شدن در یک بیابانه، این میشه تشبیه، من تشبیه کردم، یعنی هم مشبه را آوردم هم مشبهم به، میگم این گل مانند عرض کنم که زیباترین چهره عالم خلقته، میگیم این شخص مانند ماهه. خب اینجا این تشبیه صورت گرفته، اداه تشبیه هست، طرفین تشبیه هم هست. اما اگر مشبه حذف بشه یا مشبهم به حذف بشه، یکی از اینا حذف بشه، به این دیگه نمیگن تشبیه، به این میگن استعاره. خب در اینجا الان استعاره اتفاق افتاده. الم یجعل کیدهم فی تذلیل، آیا رب تو نقشه عملیاتی بسیار مستحکم اصحاب فیل رو در گمراهی قرار نداد؟ یعنی داخل یک ظرفی قرار داد که اون ظرف جنسش زلالت بود. از این تعبیر ما دیگه بالاتر نداریم. چرا؟ برای اینکه ما اصحاب فیل رو توضیح دادیم. ناگهان خود فیل رو که گفتیم، که یه فیلشناسی اجمالی بحث کردیم، اصحاب رو هم گفتیم، یعنی کید هم که بغلش اومده، هم کید، هم اصحاب، هم فیل، معلوم میشه یک لشکرکشی به تمام معنا بوده که اینا میخواستن دیگه اثری از کعبه نماند. اینا رفته بودن در یمن یک کلیسایی ساخته بودن که میخواستن اونجا رو بکنن متاف افراد، که افراد بیان اونجا رو طواف کنن و اونجا بشه کانون مرکزی توجهات انسانها و کعبه فراموش بشه. لذا با تمام قدرت اومدن که دیگه له و لورده بکنن. وقتی شما فیل میاری، فیل رو برای چی میارن؟ برای از بین بردن کعبه فیل لازم نیست. برای از بین بردن کعبه فیل لازم نیست. با توجه به این که تعداد افرادی که در مکه بودن خیلی کم بود نسبت به افرادی که در یمن بودن، این یک. دو، خیلی هم ضعیف بودن، اهل مکه خیلی ضعیف بودن، یعنی هم ضعفشون، هم تعداد کمشون، هم این که شما میخوای این خونه رو خلاصه منهدمش بکنی، این دیگه فیل نمیخواد، اصحاب نمیخواد، یه چند نفر ور میدارن میرن اونجا یک روب و وحشتی میندازن و خراب میکنن. یعنی اینا میخواستن دیگه هیچ اثری از پیغمبر آخرالزمان دیگه نماند. به خاطر همین این لشکرکشی عظیم رو کردن. وقتی اینا وارد مکه شدن همه از خونه ها فرار کردن. جناب عبدالمطلب هم گفت که آقا برید به کوها، برید به کوها. البته خودشون نرفتن، اول رفتن با ابره صحبت کردن، یه مقداری موعظه نصیحت، بعد دیگه گفتن برید دیگه، برید دیگه من صاحب شتران خودمم، خدا هم این صاحب کعبه خودشه و میدونه چجوری مدیریت بکنه. پس اینجا به معنای واقعی کلمه در مقابل لشکرکشی ابرهه با این اصحاب، با این فیل، با این کید که اومده بودن، دیگه حتی کمترین اثر رو شما دیگه در کره زمین از کعبه نبینی. حالا خدای متعال در مقابل می‌فرماید به همون میزان که اینها شدید بودن در از بین بردن کعبه، ما به همون میزان کیدشون رو در تذلیل قرار دادیم. اصلا مکرشون، عملشون، همشون گم شد، یعنی یک ذره هم به مقصود نرسید. گاهی اوقات یک لشکرکشی صورت میگیره، شما در مقابلش دفاع میکنید، شما هم مثلا هجوم میارید، بعد حالا ممکنه ضربه ببینید ولی مثلا یه چند نفرم اسیر گرفتید از اونا، یه دو تا سه تا هم تانک ازشون به غنیمت گرفتید. اینجا خدای متعال میفرماید کید اینها رو ما در تذلیل قرار دادیم، هیچ چی دیگه عائدشون نشد، یعنی یک ذره سود نبردن، یعنی 100% ضرر بود، 100% ضرر بود. الم یجعل کیدهم فی تذلیل. الان اینو خدای متعال داره به ما میگه که اعتراف بگیر از ما، یعنی ببین شما برو مطالعه بکن، برو ببین، بشنو از دیگران، بعد تاریخ رو بخون، تصدیق میکنی این رو، اون وقت برای امروزت درس باشه، برای امروزت درس باشه که کسی که این مدلی بخواد بیاد با ناموس حضرت رب در بیفته اینجوری، کیدش فی تذلیله. خب ما یک تعبیر اینجوری در خود قرآن هم داریم، بنده اینجا براتون بیارم، و ما کیدل، بله نها کنید، و ما کیدل کافرین الا فی زلال. غافر 25 آیه 25، و ما کیدل کافرین الا فی زلال. اصلا این یک سنته، این یک سنت الهیه که اون رو خدای متعال با کلمه جعل آورده، که هر کافری، هر پوشاننده حقی اگر بخواد کید بکنه، کیدش فی زلاله، کیدش فی زلاله، اصلا به مقصود نمیرسه. اینی که میبینید حضرت آقا با این قاطعیت داره نسبت به دشمنان، نسبت به کفار هم پیشبینی میکنه، هم وعده میده، اینا همش به خاطر اینکه اینا سنت‌های الهی هن. اینها قابل تغییر و تبدیل نیستن. فلن تجدل سنت الله تبدیلا و ما کید الکافرین الا فی زلال. در یک جای دیگه دارد و ما کید فرعون الا فی تباب. خب حالا من نمیخوام خیلی دیگه اینجا بریم سراغ مقایسه با سایر آیات، همین مقدار کفایت میکنیم. فقط میخوام این رو واژه عرض کنم که بله همین زلاله رو، ببین من لسان العرب رو میارم، در لسان العرب استعمالات مختلف زله رو با هم ببینیم. نها کنید اینا ثلاثی مجردن، زللتو، زللتا، تزلو، تزلو، بعد وارد ثلاثی مزید شده، باب افعال، ازله، تا عرض کنم که بله اینم یوزلل، اینا همش باب چی هن؟ افعالن. ازللن لسان العرب هم که استعمالات مختلفی رو از این ور اون ور پیدا میکنه و سعی در این دارن که همه رو بیاره، مثل تاج العروس. خب تا حالا ما ماده زلله ندیدیم، یعنی باب چی؟ باب تفعیل. بله نگاه کنید فعلا که چیزی دیده نشده، یعنی به باب تفعیل هنوز وارد نشدیم، استعمال. خب اینجا داریم و تذلیل الرجل و تذلیل. ها اینجا مثلا آورد. خب ولی میبینید خیلی کمه دیگه، کمه، خیلی کمه. یعنی چی؟ یعنی چرا خدای متعال ازله، یعنی ثلاثی مزید باب افعال رو رها کرد و تذلیل رو آورد، با اینکه تذلیل کاربردش خیلی کمه نسبت به چی؟ نسبت به ازلال. یعنی اینجا علل قاعده اگه بخواست یک واژه فصیحی رو خدای متعال به کار می برد، باید می فرمود الم یجعل کیدهم فی ازلال یا فی زلال. چرا تذلیل به کار برده؟ نمیخوام بگم حتما، ولی احتمال داره به این خاطر باشه که با این انتهای آیات اینا هم وزن بشه، یا نگیم وزن، چون وزن در بحث شعره، ردیف و قافیه اینا مال شعره، و ما هو به شاعر، پیغمبر شاعر نیست نعوذ بالله، قرآن موسیقی مخصوص خودشو داره، آهنگ مخصوص خودشو داره و شعر نیست. لذا به این عرض کنم که واژه های انتهایی سوره ها آیه ها میگن فاصله. نکنید فیل، تزلیل، ابا بیل، سجیل. حالا این معکول عوض شد اینجا، هر از گاهی اینجوری عوض میشه تا یک مریضی پیدا نشه بگه که قرآن هم بله شعر دیگه، قافیه داره. نگاه کن همش فیل، تزلیل، ابابیل، سجیل. حالا اینم مثلا اگر بر وزن فعل بود دیگه کلن ممکنه یک چنین شایبهی پیش میومد. ولی الان به هر حال برای انسجام فاصله های آیات، یعنی با فیل هماهنگ بشه، تذلیل اومده و این اثرگذاریش خیلی بیشتره. اصلا بحث موسیقی حروف، آهنگ کلمات، آهنگ جملات در اثرگذاری معنا و مفهوم لا ریب فیه، شکی درش نیست، اینقدر مهمه که خدای متعال، حالا به عقیده ما اینجوری ما برداشت میکنیم که در دوران ام بین زلال و تذلیل، تذلیل رو ترجیح میده، با اینکه تذلیل خیلی کم کاربرد داره تو قرآن که اصلا نداریم، ما از ماده زلل یزلل و تذلیل از این ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید باب تفعیل در لغت هم دیدید که خیلی کم بود، ولی اینجا چون هماهنگ میشه با این فیل، لذا تذلیل به کار برده شده. این ربط کامل داره به بحث آهنگ آیات. حالا یه عده‌ای خواستن این بحث آهنگ حروف و نغمات و اینها رو خیلی جدی نگیرن، ولی اینجوری نیست، جدیه جدیه. جناب ابن جنی، ادیب مشهور و متخصص در کتاب الخصائص که 3 جلده، اونجا اصلا مفصل میاد بحث میکنه، مفصل. و دیروز این رو هم، پیروز بود گفتیم که این حروف فیل در سراسر آیه پراکنده شده. مثلا الان اینجا لام رو هم شما اینجا مشاهده میکنی، برای اینکه بخواد اون حال و هوای در هم شکسته شدن هیمنه اصحاب فیل رو با تمام وجود به شما نشون بده، با تمام وجود، خصوصا اگر یک قاری پیدا بشه که این نکات رو توجه داشته باشه، با این لحاظها بیاد بخونه، اون موقع دیگه واقعا اثرگذاریش خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. خب پس در آیه اول میخواد اعتراف بگیره که ببین ما با اصحاب فیل چه کردیم. در آیه دوم ببینید با کیدشون چه کار کردیم. کیدشون رو در تذلیل قرار دادیم. یعنی دیگه هیچ روزنه رهایی نگذاشتیم برای اینها که میگن همه کلن نابود شدن، که حالا بعد میاد میگه چگونه نابود شدن. حالا یکی دو نفر نهایتاً شالا جان سالم به در بردن و اونا هم رفتن تو منطقه خودشون از دنیا رفتن و به درک واصل شدن. یکیش ابرهه بود. معمولاً پادشاه ها و فرماندهان جنگی خودشونو نمیارن داخل میدان، لشکر رو میفرستن، خودشون اون پشت پشتا با میستن، نظارگر هستن و اینها. الانش هم همین جوریه. الان فرماندهان اصلی جنرال های قدر جنگی هیچ وقت نمیاد داخل میدان بجنگه، اینا از راه دور کنترل میکنن. یکی دو روز پیش بود یک برنامه رو تلویزیون نشون میداد، اونجا از حاج قاسم سلیمانی میگفت که اصلا آمریکایی ها واقعا در تعجب بودن که چگونه میشه که یک جنرال برجسته منحصر به فرد تمام عیار مؤثر در هم منطقه و هم بین الملل میره تو قلب داعش، و همشون هم میدونن که داعش یعنی چی، از داعش و ما هو همشون میدونن. حالا منی که داعش رو ندیدم، شاید فقط فیلمش رو دیدم، ولی اون میدونه که اگه بیفته دست داعش، داعش باش چیکار میکنه، ولی میره تو قلب میدان. و بسیاری از اوقات برحال گوشیشون رو شنود میکردن، اینا رو تلویزیون میگفت، رصد میکردن کجاست، الان کجا رفت، چگونه شد. یک چنین انسانهایی پیدا میشن میان داخل میدان، این فرمانده ها، و الا بقیه از جونشون میترسن، اعتقاد به آخرت که ندارن، اینا از دور فقط هدایت میکنن. اینجا هم میبینید ابرهه جان سالم در اینجا به در برد، اونم خیلی با مشقت، یعنی معلوم بوده که خودشو جوری در حصار قرار داده بود، معلوم نبود کجا رفته قائم شده، معلوم نبود که چه حصار چدنیه، نمیدونم فولادی آهنین اینجا آورده بودن که این تونسته یک مقدار جون سالم به در ببره، ولی رفت اونجا مرد، یعنی اصابت کرد بهش ولی رفت اونجا مرد. خب دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم، چون اگه آیه سوم رو شروع بکنیم نمیرسیم. آیه سوم رو رفقا حتما اون سوالاتش رو استخراج بکنن که چرا اینجا واو اومده، مازی اومده، ارسله، خود ارسله یعنی چه، تایر چیه، ابابیل چیه، الی آخر. دیگه این سوالات رو استخراج بکنید تا بتونید برید سراغ جوابش، و وقتی جواب رو به دست میارید دیگه این ماندگار میشه در ذهنتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.